عبادتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من اليه شكوت احوالي همم يا ربي يا ربي يا رب. قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين الصادقين واسرى اليك بالباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين بعد نبى منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة المغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك فجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك غديت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذبلت لهم الاجابة. يعني خدايا تو خونت مردمت بود کردی خدا تو خونت برمودی ادونی استجب لکم منو بخونید تا شما رو جواب جون بده. فالیک یا رب نصرت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد. يا سريع الرضا مهما هجر سبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فان لك فعال لما تجرى. يا من اسمه دوام ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وصلاه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
دار الإرشادان أجلان إرفان نفسي Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM modunda 1512 kHz. FM Radyosu'nda 94.1 MHz.
که تنها عشق و امیدی بی تو میگیره نفسم، تو به شب هم صبح سپیری بی تو مرغی در نفسم، دل من وقتی تو رو داره دیگه هیچی کم نداره، عطر گیسوهای سیاهت بوی خوشبختی میاره، تو مه و خورشید منی، گل من، امید منی، توی تنها دلبر من، همچو سنگم در گذرت، تا که گردی از گذرت بنشیند بر سر من، توی امید دل من. که بی جوری و جفایی، تو که با این قلب شکستم هم نشین و آشنایی، چه شبت یک شب ببرم مایی، شبت یک شب ببرم مایی، تو که امید دل مایی، تو که بی جوری و جفایی، تو که با این قلب شکستم هم نشین و آشنایی، چه شبت یک شب ببرم مایی. که تنها عشق و امیدی بی تو میگیره نفسم، تو به شب هم صبح سپیدی بی تو مرغی در نفسم، دل من وقتی تو رو داره دیگه هیچی کم نداره، عطر گیسوهای سیاهت بوی خوشبختی میاره،
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
معظم انقلاب در دیدار دستندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای کاشان، انتقال روحیات و ویژگی‌های برجسته شهیدان است.
روز پرکار دولتی‌ها در خوزستان، از پیگیری اجرایی طرح‌های زیرساختی تا افتتاح بیش از 2000 واحد مسکونی و چند طرح عمرانی و تولیدی. رئیس جمهور نهضت توسعه عدالت آموزشی را در خوزستان کلید زد.
معاون اول رئیس جمهور، دیپلماسی عمومی، اقتصادی و در صدر آن علمی است.
امضای تفاهم‌نامه جامعه همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان، تجارت ترجیحی دستور کار تهران و مسقط.
و وحشت در کالیفرنیا با زبان کشیدن دوباره آتش در لس‌آنجلس، بیش از 50,000 آمریکایی دیگر دستور تخلیه منازل خود را دریافت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
انتقال روحیات و خصوصیات شهدا فقط با کار هنری امکان پذیر است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 1880 شهید کاشان که در تاریخ 26 دی 1403 برگزار شده بود، امشب در محل برگزاری همایش در کاشان منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار کاشان را در طول تاریخ عالم پرور، فقیه پرور، مبارز پرور و هنر پرور خواندند و با گرامی داشته یاد چهره‌های مبارز با استعمارگران انگلیسی که از این شهر برخواستند، به خصوص عالم شجاع مرحوم آیت الله کاشانی گفتند: کاشان علاوه بر ممتاز بودن در علم، هنر و دلبستگی به اهل بیت علیهم السلام در دفاع مقدس و برخی حوادث دیگر انقلاب نیز خوش درخشید و نشان داد که پرورش انسان‌های مبارز و با شهامت در این منطقه استمرار دارد. ایشان به نمایش درآوردن خصوصیات رفتاری شهدا در آثار فرهنگی و هنری را ضروری خواندند و افزودند ویژگی ها و خصوصیات رفتاری برجسته‌ای همچون از خودگذشتگی و فداکاری شهدا، عبادت و تضرع خالصانه رزمندگان جوان به درگاه پروردگار و احترام و غیرت آنها به شعارهای اسلام و انقلاب نیاز همیشگی ملت است.
اینها رو باید حفظ کرد، اینها رو باید ضبط کرد، اینها رو باید نشان داد. این در نامگذاری یک کوچه یا خیابان به نام شهید به دست نمیاد. این با یک از کار هنری امکان پذیر انتقال این روحیات و این خصوصیات اخلاقی، این صرفاً با کارهای هنری امکان پذیر.
نشان دادن صبر و شکر مادران شهدا موضوع دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر به تصویر کشیدن آن با ابزارهای هنری گفتند: صبر و شکر مادری که فرزند یا فرزندان خود را در راه خدا داده است قابل توصیف نیست، اما نشان دادن این درس‌های ایجاب‌آور در قالب کارهای هنری ممکن است.
جمهور در جلسه توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم گفت مشکل تبعیض و بی‌عدالتی در آموزش و پرورش با کمک و همراهی مردم حل شدنی است. آقای پزشکیان در دومین روز از سفر به استان خوزستان چند بازدید داشت. از سواحل کارون و طرح فاضلاب تا مشارکت در ساخت مدرسه.
امروز رئیس جمهور لباس کارگری پوشید و برنامه کرد. در منطقه کم برخوردار در حاشیه شهر اهواز. برای مشارکت در ساخت مدرسه‌ای با 15 کلاس درس. برخی مسئولان هم همراهی کردند.
این یه پیام مهمی رو به جامعه منتقل میکنه که آموزش و پرورش اولویت اول دولته. آموزش و پرورش اصلا متعلق به همه دستگاه هاست.
اقدامی برای حل مسائل فوریت دار فضاهای آموزشی. مسئله‌ای که محور صحبت‌های رئیس جمهور شد در جلسه نهضت عدالت آموزشی با مشارکت مردم.
چرا باید بچه‌های ما تو کفر باشن؟ چرا باید بچه‌های ما نتونن خوب درس بخونن؟
در نشست با فرهیختگان و نخبگان استان هم تاکید رئیس جمهور بر همین مسئله بود. توسعه عدالت آموزشی.
بحث نبود مدرسه رو در کشور با امید و حول قوه الهی و با کمک مردم و مشارکت مردم باید حل کنیم و حل خواهیم کرد.
آقای پزشکیان ارتقای کیفیت آموزش در مدارس کشور را از برنامه‌های اولویت دار در دولت دانست.
نه تنها ساختمون رو درست خواهیم کرد، روش آموزش رو، کیفیت آموزش رو و نحوه تربیت رو در کلاس‌ها و مدارس تغییر خواهیم داد.
رئیس جمهور همچنین به جنایات رژیم صهیونیستی اشاره و از سکوت جوامع بین‌المللی انتقاد کرد.
اینجا میگن آقا شما حقوق بشر رو زیر پا گذاشتید، چیکار کردید؟ فلان کس رو نذاشتید حرف بزنه. خیلی خوب، حق با شماست. شما که هزاران هزار نفر آدم رو اونجا بیگناه دارید بمباران میکنید، تو حق نداری از حقوق بشر به من بگی.
بازدید از طرح جامعه فاضلاب کلان شهر اهواز و کارون از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در دومین روز سفر به اهواز بود. در ادامه آقای پزشکیان به ساحل رودخانه کارون رفت.
شما اینجا میتونید مرکز تفریحی آبی و اینا قشنگ درست کنید
و بر لزوم توسعه صنعت گردشگری در این منطقه تاکید کرد.
اینجا بهترین فرصت برای تفریح و کارهای حتی فرهنگی و علمی و ورزشی و اینا میتونه برای مردم خوزستان باشه، به خصوص خدا مردم عزیز اهواز. انشالله حالا قرار شد اینا نقشه رو بیارن ببینیم چیه و مجوز هر چی لازم داشته ما هماهنگ میکنیم که اتفاق بیفته.
رئیس جمهور چند بازدید خودرویی از مناطق حاشیه شهر اهواز داشت. منطقه برومی، منبع آب و حسیرآباد. ادای احترام به شهدای گمنام دفاع مقدس و حضور در ستاد فرماندهی مرکزی قرارگاه کربلا از برنامه‌های صبح امروز رئیس جمهور بود. نامه‌های مردمی هم در حال بازگشایی‌اند. اینجا در استانداری خوزستان نامه‌هایی که با حضور نیروهای استانی پردازش می‌شوند.
اونهایی که شکایت و انتقاد وارد فضای رسیدگی میشه. نامه‌هایی که حاوی درخواست شخصی است به دستگاه‌های مرتبط از جمله کمیته امداد بهزیستی و سایر دستگاه ارجاع داده میشه.
همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد به منظور جمع‌بندی برای اقدامات انجام شده در استان. گزارش به مردم آخرین برنامه رئیس جمهور در سفر به اهواز خواهد بود. فرزانه آذرخان، خبرگزاری صدا و سیما.
در دومی روز از سفر رئیس جمهور به استان خوزستان، وزرای دولت چهاردهم نیز با سفر به شهرستان‌های استان علاوه بر بازدید از طرح‌های مختلف چند طرح را افتتاح کردند.
واگذاری واحدهای مسکونی به مددجویان بهزیستی در شادگان، واحد صنعتی تولید عسل در شهرک صنعتی شماره 2 اهواز با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید. تکمیل زنجیره تولید عسل در خوزستان از اهداف افتتاح این کارخانه است. با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه سی تی اسکن پیشرفته بیمارستان گلستان اهواز به بهره برداری رسید.
شاهد افتتاح دستگاه سی تی آنژیوی 128 اسلایس بودیم که در نوبه خودش بی‌نظیر تو منطقه و خیلی میتونه کمک بکنه به تشخیص و درمان بیمارانی که نیاز یا به عمل داشت، جراحی وسیع داشتن یا تشخیص داشتن.
وزیر نفت هم در شورای اداری ماهشهر از جمع‌آوری گازهای همراهی نفت گفت.
با آلودگی که فلرهای نفتی ایجاد میکنن که این به حوزه کار من و همکارانم در صنعت نفت برمیگرده که باید همه تلاشمون رو بکنیم حداقل این دغدغه رو از مردم رفع بکنیم.
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور هم با عشایر شهرستان لالی دیدار کرد.
شهر بسیار ظرفیت‌های فرهنگی بالایی داره، به لحاظ جذابیت گردشگری خیلی فرصت‌های مناسبی داره. به نظر میاد این روحیه مهمان نوازی که این عزیزان دارن میتونه یک فرصت جدی برای توسعه گردشگری به خصوص بومگردی در این منطقه باشه.
اما با حضور وزیر راه و شهرسازی 2200 واحد مسکن ملی در خوزستان به بهره برداری رسید.
مسکن ملی، نهضت ملی خیلی عالیه. واسه کسایی که مثل من هستن، درآمد کم دارن، نمیتونن مسکن چند میلیاردی بخرن توی شهر.
همچنین 9 کیلومتر از محور اهواز به خرمشهر به بهره برداری رسید.
قطعاً یکی از ضروریاتی هست که باید تکمیل بشه خرمشهر و اهواز.
اما وزیر راه و شهرسازی از روند عملیات اجرایی کمربندی غرب اهواز بازدید کرد.
موضوع کمربندی اهوازه که با بازدیدی که انجام شد باید تامین منابعش انجام بگیره. بخشی از کمربندی مناقصه باید گذاشته بشه و اون تقاطع اندیمش رو هم که توضیح دادن با تامین منابع انشاءالله تا یک سال آینده به پایان میرسه. بنا داریم که چه محدوده هایی از این کمربندی رو که به مناقصه گذاشته نشده یا مطالعه انجام نشده در دستور کار قرار بدیم. تکمیل این کمربندی به ترافیکی که و رفت و آمدی که به اهواز و از اهواز به شهرهای پیرامونی هست قطعا تأثیر گذار.
با بهره برداری از این طرح در شهرستان اهواز حجم ترافیک کاهش چشمگیری می‌یابد.
پیش بینی می‌شود اجرای کامل طرح کمربندی غرب اهواز تا 3 سال آینده به پایان برسد. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
اتاق‌های فکر راه حلی برای چالش‌های کشور. معاون اول رئیس جمهور در نشست سراسری کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران گفت راهبرد دولت 14 تقویت دیپلماسی عمومی، اقتصادی و در صدر آن علمی است و به کارگیری فناوری‌های پیشرفته نه یک انتخاب بلکه الزام است.
میشه کشور رو ظرف کمتر از 6 ماه روی ریل آورد، ولی به شرطی که اجازه بدن نخبگان در پست‌های مربوطه قرار بگیرن و دانشگاهیان با انگیزه و اراده بیان جلو.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران امروز در دانشکده علوم دانشگاه تهران میزبان معاون اول رئیس جمهور بود و محمد رضا عارف مستمع مشکلات اساتید عضو این کانون استادان دانشگاه‌ها.
عضو شورای مرکزی نتونست به دلیل تأمین هزینه سفرش در این نشست حاضر بشه.
در بعضی از شوراهای دانشگاه مثل شورای فرهنگی دانشگاه چه اشکالی داره کانونی که با 5000 عضو تو دانشگاه هست چه اشکالی داره که بیا تو عضو اون شورا بشه؟
توی دانشگاه ما اونقدر نمیدونم تبعیض هست که آدم نمیدونه چه کار بکنه. تبعیض از شهریت جذب هیئت علمی.
معاون اول رئیس جمهور در جمع‌بندی این نشست از کانون صنفی اساتید خواست برنامه تعاملش با دولت را ارائه کند. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور.
به چه صورت ما میتونیم از این توان برجسته و مزیت کشور ما که مزیت کشور ما واقعا نیروی انسانیش هست استفاده کنیم؟ حالا با سازوکارهای مختلف پیدا کنیم. سازوکاری که ما رسیدیم تشکیل اتاقهای فکر هست.
آقای عارف در این جلسه تاکید کرد به کارگیری تحولات و فناوری‌های جدید برای حل مسائل کشور الزامی است.
تعامل با دانشگاهیان و طرح مسائل کمک میکنه که انشاءالله در مراجع زیربط که گاهی دولت هست، گاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، گاهی هم مجلس، بتونیم راحت‌تر مطالبات به حق اساتید و دانشگاهیان رو در این زمینه‌ها دنبال کنیم.
وزیر علوم هم اخباری از اقدامات وزارت علوم برای رفع مشکلات بازنشستگان دانشگاهی و مشکل مسکن اساتید ارائه کرد. سیمایی صراف وزیر علوم:
برای معیشت استادان بازنشستگان پاداش معوق اونها از سال 401 تا 403 رو تخصیصش گرفتیم، به زودی پرداخت میشه، یعنی به لحاظ کار اداریش تمام شده.
بذوری فرمودین حدوداً تا شب عید فکر می‌کنین پرداخت
بشه؟ باید تا شب عید پرداخت بشه. با چند بانک هم صحبت کردیم برای اینکه تسهیلات تکلیفیشون در نهضت ملی مسکن رو سوق بدن به سمت دانشگاه.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با 5000 عضو از 40 واحد دانشگاهی 10 سال است که فعالیت می‌کند.
و معاون اول رئیس جمهور امروز از جمع اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور خواست تا دولت رو در موضوع رفع مشکلات کشور علل خصوص ناترازی‌ها همراهی و کمک بکنند. پریسا مهرافر خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم وداع با پیکر شهدای مرزبان تازه تفحص شده در پاکستان در معراج شهدای تهران برگزار شد. پیکر 9 شهید مرزبانی فراجا پس از 16 سال در کشور پاکستان تفحص و برای تشییع و خاکسپاری به کشور منتقل شده است. 24 خرداد 1387 گروهک تروریستی جند و شیطان به سرکردگی عبدالملک ریگی به داخل پاسگاه شمسره سراوان استان سیستان و بلوچستان در مرز ایران و پاکستان نفوذ و 13 نیروی مرزبانی را به گروگان گرفت و آنها را به شهادت رساند. فرایند جستجو برای شناسایی 5 شهید دیگر این حمله تروریستی ادامه دارد.
در پایان نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران تفاهم‌نامه جامع همکاری بین دو کشور امضا شد. ایران و جمهوری آذربایجان حصول رقم 10 میلیارد دلار مبادلات تجاری را در افق 5 ساله هدف گذاری کردند.
با امضای این تفاهم‌نامه دو کشور درباره تجارت ترجیحی، همکاری در حوزه‌های آب، انرژی، نفت، گاز و کشاورزی و حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و پروازی با دیگر بیش از پیش همکاری می‌کنند. صادق وزیر راه و شهرسازی:
می‌بایست هدف گذاری مناسبی در حوزه تجاری بین دو کشور در یک افق 5 ساله برای نیل به رقم 10 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور صورت پذیرد. در همین راستا پیشنهاد می‌نماییم نقشه راهی برای نیل به این هدف گذاری توسط دو طرف تهیه و تدوین و طی آن مذاکرات مربوطه به نهایی سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور هرج سریع‌تر از سر گرفته شود.
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان راه آهن رشت‌آسا را از سرهای مهم برای تسهیل حمل و نقل توصیف کرد. در ادامه تفاهم‌نامه همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برای پایانه ریلوی آستارا امضا شد. زاکری مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران:
حدود 65% پیشرفت فیزیکی داره و در این مرحله هم مورد بهره‌برداری قرار گرفته. برنامه ریزی برای اتمام سرمایه گذاری تا پایان سال جدید میلادی بود.
قرار هست نشست سه جانبه وزرای راه ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در روزهای آتی در مسکو برگزار شود. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجارت ترجیحی در دستور کار تهران و مسقط. 21 نشست همکاری‌های مشترک ایران و عمان به میزبانی مسقط برگزار شد. نشستی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با 20 نشست قبلی متفاوت بود.
21 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان با 3 دستور کار در مسقط برگزار شد. عطابک وزیر صمت:
اولین دستور کار تجارت ترجیحی و حذف تعرفه ها بین دو تا کشور بود که این به طورت کلی موافقت شد و انشالله کالاش هم تا هفته آتی انجام میشه. بحث دومش پشتیبانی از سرمایه گذاری هایی بود که بین دو کشور انجامیه. این هم مورد توافق قرار گرفت و الحمدلله به خوبی به انجام است.
یکی دیگر از بندهای این تفاهم نامه تسهیل در امور گمرکی بین دو کشور است.
فرهنگ، سفیر ایران در عمان: به گفته سفیر ایران در عمان، روند امضای تفاهم نامه هایی از این دست ادامه خواهد داشت.
تا این لحظه موافقت نامه های مختلفی رو ما در دست امضا داریم و مراحل پایانیش الحمدلله طی شده که در دیدارهای آتی سطوح بالاتر بتونیم اینها رو انشالله امضا بکنیم.
دیدار با وزیران حمل و نقل، تجارت، انرژی و رئیس سرمایه‌گذاری عمان از برنامه های وزیر صمت در حاشیه برگزاری 21 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و عمان بود. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در ادامه بازگشت آوارگان در غزه، جنبش حماس اعلام کرد بازگشت آوارگان به شمال نوار غزه از شنبه آغاز می شود. در غرب رفح صهیونیست‌ها با نقض آتش بس با تانک محله تل سلطان را هدف قرار دادند که منجر به شهادت دو نفر شد. آمار شهدای جنگ 15 ماهه در غزه به 47283 نفر و زخمی ها به 111472 نفر افزایش یافته است. همچنین پیکر 120 شهید طی 24 ساعت گذشته از زیر آوار بیرون آورده شده است. در کرانه باختری هم نظامیان رژیم اشغالگر شماری از خانه های مردم را در اردوگاه جنین به آتش کشیدند و برخی خانواده ها را مجبور به تخلیه خانه هایشان کرد. همچنین رژیم اشغالگر برق اردوگاه جنین و حومه آن را قطع کرده و مانع رسیدن سوخت به بیمارستان ها می شود. منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار بزرگ در جنین خبر دادند. کمیته اسرا در قدس اعلام کرد نظامیان اشغالگر به خانه های اسرایی که در دور دوم توافق تبادل اسرا آزاد خواهند شد یورش می برند.
رئیس جمهور آمریکا افزایش سرمایه گذاری را خواستار شد و گفت درخواست من از عربستان این است که سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری خود را در آمریکا به 1 تریلیون دلار برساند. دونالد ترامپ در سخنرانی ویدیویی خود در مجمع جهانی اقتصاد اجلاس داووس درباره مشکلات اقتصادی این کشور گفت ما درگیر تورم، کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی شدیم. لذا همه کمک هایی را که به کشورهای جهان می کنیم به حال تعلیق درآوردم. دونالد ترامپ همچنین کاهش قیمت نفت را خواستار شد و این اقدام را عامل تسریع در پایان یافتن جنگ اوکراین عنوان کرد. ترامپ بر لزوم افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو به 5% تولید ناخالص داخلی این کشورها تاکید کرد.
زبانهای آتش و دود غلیظ ساکنان کالیفرنیای آمریکا را دوباره وحشت زده کرد. بیش از 50,000 نفر از ساکنان شمال لس آنجلس دستور تخلیه اجباری دریافت کردند و جابجا شدند. به گفته رسانه‌های آمریکایی، وزش باد باعث شده است دامنه این آتش سوزی به سرعت گسترده شود و در هر دقیقه حدود 30 هکتار طعمه حریق می شود. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند علاوه بر این دو آتش سوزی دیگر نیز در مناطق جنوب سان دیگو و اوشنساید در ایالت کالیفرنیا شعله ور شده است.
طوفان زمستانی و سرمای شدید در بخش‌هایی از آمریکا زندگی عادی را مختل کرده است. طوفان زمستانی که از چند روز پیش مرکز و شمال آمریکا را فرا گرفته بود، حالا ایالت‌های جنوبی را هم درگیر کرده است. در ایالت لوئیزیانا نخستین بار در تاریخ هشدار طوفان برف و یخبندان صادر شده است. سازمان ملی هواشناسی آمریکا برای سواحل جنوبی آمریکا بارش برف پیش بینی کرده که بسیار کم سابقه است. از شرق ایالت تگزاس تا غرب ایالت فلوریدا هشدار سرمای بی سابقه دریافت کردند. در مناطقی از ایالت نیویورک حدود 40 سانتی متر برف باریده است. در مرکز آمریکا دمای هوا در ویسکانسین و مینسوتا به منفی 34 درجه سانتیگراد هم رسیده است. شبکه CNN گزارش داده دست کم 9 آمریکایی بر اثر سرمای شدید جان باختند. هزاران پرواز هم در آمریکا لغو یا با تأخیرهای طولانی روبرو شدند.
شمار قربانیان آتش سوزی در هتل پیست اسکی کارتال کایای ترکیه به 79 نفر افزایش یافت. مقام‌های ترکیه‌ای از بازداشت 12 نفر از جمله صاحب هتل، معاون شهردار بلو و معاون رئیس سازمان آتش نشانی این شهر خبر دادند. تحقیقات در این باره ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های غیررسمی اولیه، نقص فنی در سامانه گرمایشی عامل این آتش سوزی بوده است. در این آتش سوزی 51 نفر هم مصدوم شدند که 39 نفر از مصدومان از بیمارستان مرخص شدند.
21مین اجلاس فناوری رسانه پایان یافت. بررسی چالش‌ها و فرصت‌های نوین پیش روی صنعت رسانه موضوع این اجلاس بود که از 1 بهمن در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز شده بود.
رونمایی از 21 دستاورد فناورانه در آیین پایانی 21مین اجلاس سراسری فناوری رسانه، اجلاسی که امسال با یک شعار برگزار شد: هوش مصنوعی، تحول در صنعت رسانه، فناوران برتر.
کلاس‌ها و آموزش‌هایی که برگزار شد در این دوره اجلاس یه دیدگاهی به عزیزانمون در حوزه فناوری رسانه داد که در این زمینه برن بیشتر تحقیق و تفحص بکنن.
بحث رسانه پویا باید باشه، باید استفاده کنه از تکنولوژی روز.
رئیس رسانه ملی هم برای مخاطبان یک خبر خوش داشت. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما:
تا سال آینده انشالله HD سازی تمام مراکز استانی صدا و سیما انشالله انجام بشه. یک کار بسیار بسیار بزرگه که آرزوی همکاران ما در حوزه های استانی ما بوده و حق بزرگیه که مردم عزیز و وفادار ما برگردن رسانه ملی دارن.
در این آیین از 33 فناور برتر رسانه ملی هم تجلیل شد. 21مین اجلاس سراسری فناوری رسانه نقطه عطفی بود در دانش استفاده از هوش مصنوعی در رسانه ملی، تحولی که ثمره اون رو میشه در 22مین اجلاس سراسری فناوری رسانه مشاهده کرد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شب شما بخیر. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام نیکولا پتروف بلغارستان با درخشش نمایندگان ایران آغاز شد. در این پیکارها در وزن 72 کیلوگرم حجت رضایی با پیروزی مقابل گورنیاشکی از بلغارستان به مدال طلا دست یافت. در وزن 82 کیلوگرم محمد ناقوسی در رده‌بندی از صد آتاناسوف از کشور میزبان گذشت و به مدال برنز رسید. همچنین قرعه کشی مسابقات بین المللی کشتی جام ایوان یاریگین در شهر کراسنویارسک برگزار شد. این پیکارها امروز با حضور کشتیگیرانی از ایران آغاز میشه. خبر دیگر از کشتی این که در پیکارهای کشتی فرنگی جوانان در تهران در وزن 55 کیلوگرم پیام احمدی، در 63 علی دسپولی نژاد، در 72 امیر مهدی سعیدی نوا، در 82 رضا آذرشب و در 97 کیلوگرم ارشیو میرزاجانی به مقام قهرمانی رسیدند. در پنج وزن دوم هم در وزن 60 کیلوگرم سید ایمان حسینی با امیر علی حیدری، در 67 غلامرضا عبدولی با ابوالفضل امین شرعی، در 77 اهورا بویری با مانی مهریزی، در 87 علیرضا نظری با حمید رضا کشتکار و در وزن 130 کیلوگرم جاهد اسعدی با علی کریمی امروز برای کسب مدال طلا روی تشک خواهند رفت. پرونده ی هفته 18 لیگ یک فوتبال ایران با سرنشینی فجر سپاسی بسته شد. در بازی‌های این هفته فجر شهید سپاسی مقابل پارس جنوبی جم به تساوی 2-2 رضایت داد و با 38 امتیاز همچنان سرنشین باقی موند. صنعت نفت آبادان 2-1 سایپا رو با شکست بدرقه کرد و به دلیل تفاضل گل کمتر با 34 امتیاز پس از سایپا در رده سوم ایستاد. پیکان 1-0 از سد شهرداری آستارا گذشت. بازی مس سونگون با مس کرمان و به سطح کرمانشاه با شهرراز شیراز بدون گل مساوی شد. شهرداری نوشهر 2-1 از نفت و گاز گچساران شکست خورد. دیدار نیروی زمینی با داماش گیلان و مس شهر بابک با نفت مسجد سلیمان 1-1 مساوی به پایان رسید و بازی پالایش نفت بندرعباس با آریای اسلام شهر 1-0 به سود نماینده اسلام شهر خاتمه یافت. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیای مرکزی از امروز در سریلانکا آغاز میشه. تیم ملی جوان و آینده دار والیبال ساحلی ایران متشکل از امیرعلی قلعه‌نویی و ابوالفضل خاکیزاده که در گروه اول با قزاقستان، مالدیو و سریلانکا هم گروه، فردا در نخستین روز بازی‌ها با قزاقستان و سریلانکا مساف خواهد کرد. و لیگ جهانی کاراتوان پاریس از امروز آغاز میشه. نمایندگان کشورمون در کاتا و کمیته انفرادی مردان و زنان روی تاتامی خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
فردا و پس فردا علاوه بر شمال غرب کشورمون در نقاطی از غرب دامنه‌های زاگرس مرکزی، نقاطی از استان‌های گیلان، مازندران، قزوین، شمال استان‌های البرز و تهران بارش‌های پراکنده برف و باران خواهیم داشت. وزش باد شدید خواهد شد در این مناطق که میتونه روی مناطق مستحیل ایجاد گرد و خاک کنه. برای استان‌های اردبیل و گیلان وزش بادها جنوبی خواهد شد و دریای عمان هم فردا مواج و متلاطم پیش بینی شده.
امروز جمعه 5 بهمن 1403 هجری شمسی، 23 رجب 1446 هجری قمری و 24 ژانویه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:43 و طلوع آفتاب ساعت 7:10 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darul irşattan zolan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
آب بحر تو بلور است، الهی خاک صحرای تو نور است، به ما گل ده که تا بیکینه باشیم، به ما فرصت بده آینه باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سبد سبد گل سلام و دنیا دنیا احترام نثار قدوم همراهی شما هموطنان عزیز و همراهان رادیو به مروارید خلیج فارس کیش نازنین خیلی خوش اومدید. الهی حالتون خوب باشه و تقدیر زمانه براتون مطلوب باشه، سفره‌هاتون پربرکت و چرخ پیشرفت در حرکت، دوستی‌هاتون پایدار و شادی‌هاتون ماندگار. شبتون بخیر، زندگیتون به مک. خداوند یگانه رو شاکریم که در اولین ساعت پنجم بهمن ماه پرخاطر و عزیز فرصت همکلامی و توفیق خدمت به شما خوبان از رادیو کیش و برنامه شبهای ایران برای ما حاصل شد. از دل آبهای نیلگون خلیج فارس صدای ما رو میشنوید. همین شما عزیزان هستیم از جزیره زیبای کیش با برنامه شبهای ایران. شبتون بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که بخشای متنوعی داریم، ترانه های مختلفی گزارش داریم از چهار محال بختیاری، از کرمانشاه، از کیش نازنین و همینطور قراره که با یکی از قهرمانان هم صحبت کنیم و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی داشته باشید. مهمترین بخش برنامه شبهای ایران، تلفن و پیامک های شما مردم نازنین. کنم که جزیره کیش به جزیره مهربانی ها و برنگین کمان اقوام هم معروفه، اما ما مثل همیشه، مثل شبهای گذشته، میخواییم درباره موضوعی با هاتون صحبت کنیم که بسیار هم مهمه. امشب درباره پرچم با هاتون صحبت میکنیم. امیدوارم که این صحبت یه گفتگوی دو طرفه باشه، چون نظر شما هموطنان، شما ایرانیان، راهنمای ماست و همیشه هم نکاتی داره آموختنی و زیبا. اگه دوست داشتین به این سوال همراهیمون پاسخ بدید که دوست داشتید پرچم کشور عزیزمون در کجای این کره خاکی یا در چه برنامه یا مراسمی به اهتزاز در بیاد، 3765 سامانه پیام کوتاه و شماره رادیو کیش 076-444-222-52. برامون افتخاره که همه ایرانی هستیم و زیر یک پرچم مقدس و خوشرنگ که با نام پروردگار مزین شده موجودیت خودمون رو به همه دنیا اعلام میکنیم. اهتزاز پرچم یعنی اعلام موجودیت. وقتی پرچمی در جایی برافراشته میشه و به اهتزاز در میاد، یعنی مردم اون کشور در رویدادی که در حال برگزاری است نقش دارن. غیر از این پرچم هیچ کشوری در کشورهای دیگه برافراشته نخواهد شد. حالا این رویداد ممکنه وجود یک سفارتخانه یا کنسولگری باشه یا یک گرد همایی ورزشی مثل المپیک یا مسابقات جهانی. همچنان در کنار ما باشید از جزیره زیبا و مرجانی کیش. افتخار این رو داریم که از رادیو کیش در کنارتون باشیم با برنامه شبهای ایران و امشب درباره پرچم باهاتون صحبت میکنیم. اولین گزارش همکارم رو بشنوید، جناب آقای رضا پور که صحبت کردن با هموطنای عزیزمون. البته که خوشحال میشیم که نظر شما رو هم ببینیم در واقع از طریق پیامک ها و بشنویم از طریق تلفن.
به نام خداوند بی همتا، سلام شب بخیر هموطنان ارجمند. از جزیره زیبای کیش در یک شب زمستانی بهارگونه در خدمت شما هستم. البته اینجا هم هوا کمی سرد شده، منتها سردی و خنکای هوای اینجا خیلی فرق میکنه با اون چیزی که شما تو شهرهای خودتون میگید سرد. به همین خاطر میگم زمستان بهارگونه ی جزیره. از این هوای خوب خیلی ها نهایت استفاده رو میکنن و ما به شاهد رفت و آمد مسافران زیادی هستیم تو جزیره و جزیره هم یه جوریه که اصلا معروفه شبش خیلی طولانی تر از شبهای دیگه است و اینجا تا پاسی از شب مردم از زیبایی های ساحل زیبا، اسکله تفریحی و جاهای دیدنی دیگر کیش بهره میبرن و جای همتون خالی. ما الان اسکله تفریحی هستیم، یکی از بزرگترین مراکز تفریحی گردشگری جنوب کشور. عزیز هموطنی همراهمون هستن اینجا، یه جوان رعنا و با سن و سال حدوداً همون 18-19 ساله که افتخار دادن به من تا با هم کمی گفتگو کنیم. سلام دوست عزیز، شبت بخیر باشه.
سلام، شبتون بخیر.
خیلی خوش آمدید. شما مسافر، ایشون گفتن به من مسافر هستن. از کجا؟
ما از تهران هستیم.
تهرانی هستید. آب و هوای تهران همچنان همون جوریه؟
بده، واقعا بده. بله، آلوده و سرد.
شما یه جوونی هستی که تو این سن و سال جوون و طرفدار مثلا یه تیم فوتبال میشن؟
بله بله.
اگه قرمز آبی شما رو برش تو چیکار دادین؟ و احتمالا مثلا بعضی وقتا طرفدار تیم خارجی هم هست دیگه، اینا رو میتونم بگم: بارسلون، رئال مادرید، چلسی، منچستر سیتی که اوضاعش خرابه. درسته؟
بله بله.
بعد اونقدر طرفدار هستی که از این پرچمای طرفداری تهیه کرده باشی؟
بله، 100 درصد. پرچمای سفید رئال مادرید زیباترین پرچم منظر من اروپا.
رئال مادریدی هستن دوستمون، چون 15 تا جام داره یا نه کلن از قبل دوستش داشتی؟
نه والا، ما خیلی وقت دوستش داریم، ما از زمان رونالدو، زمان مسعود اوزیل اینا.
ببین ما چی کشیدیم که قبل تر از اونم دیدیم رئالو. خب سلامتی، این پرچمه یعنی چی؟ چرا اصلا پرچمه یه تیم مورد علاقت رو تهیه کردی؟
بالاخره هم زیبایی خودشو داره، هم به خاطر طرفدار اون تیمیم، کمپین کاری که میتونیم بکنیم و خودشو میدیم دیگه.
نشون طرفداریته؟
بله، نشون طرفداریم.
شما که تهران زندگی میکنی ورزشگاه آزادی هم رفتی؟
بله، من یه دو سه باری ورزشگاه آزادی رو رفتم.
خوش به حاله. طرفدار تیم خواستم که گفتی هستی، اونجا هم با خود پرچم بردی؟
اونجا نه حقیقا.
نه، ولی میفروشن بیرون ورزشگاه.
بله بله، میفروشن بیرون.
چی میخوایم بگیم پرچم که دستمون میگیریم، چی میگیم باشه؟ نشونه چیه؟
میمون نشونه طرفداریه دیگه. میتونیم میخوایم بگیم که ما مثلا طرفدار فلان تیمیم، پوزشو بدیم که پرچم ما خوشگلتره، خوشنگتره.
و همه هم آخر تهیه میکنه که همه دارن، نشون میده چیه؟
اینی که حالا همه یک پرچم رو به دست دارن نشون دهنده اتحاد بین طرفدارهاست.
میخوام بگم ما اتحاد داریم که پرچم خیلی هم خوب میشه، همه یه دفعه یه پرچم رو با هم دیگه بالا ببرن.
بله بله.
آقا پرچم عزیز کشورمون
خیلی زیباست، زیباست.
شما دوست داشتی این پرچم کجا به اهتزاز در بیاد و خود حضور داشته باشی ببینی بالا رفتنش؟
ما دوست داریم که این پرچم عزیز زیبای کشورمون رو توی مسابقات جهانی و جاهای معروف و خاص ببینیم، مثل المپیک یا حالا جام جهانی و غیره که برافراشته میشه بر فراز ورزشگاه‌ها و غیره وقتی که برنده ای حالا
چه حس خوبی داره.
خیلی خوبه. بله.
این شما تو سن سالت هست میگم المپیادهای دانش آموزی و علمی هم دیدی؟ شما میرن اونجا پرچمه بالا، اونجا چی کار میکنه با آدم؟ المپیاد علمی به این اون همه بچه های نخبه و نمیدونم درسخون کشورهای دنیا، این پرچمه میره بالا.
بله، خیلی انگیزه زیادی به آدم میده.
یعنی فکر میکنی برسه روزی که شما این پرچمه رو ببری بالا؟
انشالله.
خدا کنه انشالله که همینطور باشه. این جوون نمونه ای از جوونایی بود که کشورمون عاشق پرچم هستن، عاشق پرچم ایران. الهی که پاینده باشه این پرچم و همیشه در اهتزاز و در فراز قله های دنیا و خوب و خوش و سلامت باشن جوونامون. شبت بخیر عزیزم، خدا نگه.
شب شما هم بخیر، خدا نگه.
ممنون که همراهمون بودید.
سپر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم از ناتو میگیرم، ازتون میگیرم ایران. تو پناه روزای خیلی خوبی تو راه، پشت سر بالایی های دنیا یه سرازیری رو به راه، تو این روزای پر از نامردی بین این همه راه و بیراه، ما دل بستیم به نشون پرچم، به نشونی که اسم الله، سینه سپر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم از داتو میگیرم، از
شب زیباتون بخیر باشه. درود بر همه شما ایرانیان مهربان، سربلند و سرفراز. خیلی ممنونم که در کنارمون هستید با شبهای ایران که از جزیره زیبای کیش تقدیمتون میشه. 3765 سامانه پیام کوتاه ماست و بریم سراغ پیامک هاتون. اولین پیامک امشب رو جناب آقای عبدالرشید آیمری، امیدوارم که درست خونده باشم، از گنبد کابوس برامون ارسال کردن. درود بر شما، سلام ارسال کردن خدمت کیشوندان و انشالله